بسم الله الرحمن الرحیم
و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. الرابع فی اختلافهما ففی قدر الثمن یحلف البائع مع قیام العین و المشتری مع تلفها علی المشهور، بل قیل انه اجماع و هو بعید و مستنده روایت مرسله. مسائلی هست در بحث اختلاف بایع و مشتری. مسئله اول این هست که هرگاه بایع و مشتری در مقدار ثمن با یکدیگر اختلاف داشته باشند و قهرن بایع میخواد مثلا بیشتر بگه، میخواد بگه این فرش را من 1000 تومان فروختم به شما، مشتری میخواد بگه مثلا 800 تومان، یعنی اصل عدم به طرف مشتری هست، چون مشتری معمولا میخواد کم را ادعا بکنه، اصل عدم همراهش هست، اصل عدم زیاده هست دیگه. حالا در این حالی که اصل عدم زیاده به طرف مشتری هست، ولی در مسئله اختلاف قدر ثمن بین بایع و مشتری، ایشون می‌فرمایند که دو شق برای این مسئله هست. یه وقت هست که این موجود هست و این اختلاف را دارن، فرش هست و این اختلاف را دارن. یه وقت هست که نه، فرش مثلا تلف شده، سوخته مثلا، یه اینطور فرضی. اون وقت اگر که این باقی هست و اختلاف دارند، اینجا بایع عرض شود که قسم میخوره و میگوید که این 1000 تومان قیمت بنا شده که به من بدهی، و اون وقت از شخص مشتری 1000 تومان را میگیره. با اینکه اصل عدم اون طرف هست، ولی معذالک قسم بایع این کار را انجام میده. ولی اگر نه، این موجود نیست، این مثلا سوخته و تلف شده، در این صورت مشتری قسم میخوره به این که 1000 تومان نبوده و 800 تومان بوده، یعنی قسم میخوره که 800 تومان مثلا بوده و همون 800 تومان را میپردازد. خب دلیل مسئله چه هست؟ دو سه چیز برای دلیل مسئله ذکر شده. اول مشهور فرمودن که مشهور فقها اینطور فتوا دادن، بعضی ها فرمودن که از این بالاتر اجماع بر مسئله هست و اتفاقی هست. ایشون می فرمان که اجماع بعید هست که در مسئله باشه، ولی مشهور البته هست. از نظر بحث روایتی یک مستند داریم برای این مطلب از نظر روایات، ولی روایت مرسله هست، ولذا ایشون می فرمان و مستنده روایتون مرسله. مرسله یعنی در بین روایات یک نفر نامعلوم هست که کی هست، مثلا اسمش بعض اصحابنا اینطور، کی هست نمیدونه. تا اینجا ایشون مسئله را همچون میخوان که یه خورده ضعیف نشان بدن که و مستنده روایتون مرسله. قول دیگری در مسئله هست و اون نه که مشتری مقدم است مطلقا، چه این موجود باشه چه این موجود نباشد، مشتری مقدم هست و نکتش همینه که مشتری اصل عدم همراه داره. وقتی مشتری اصل عدم زیاده همراه داره، از نظر باب قضا اگر که بایه بیانه داشته باشه بر 1000 تومان که خیلی، ولی اگه بیانه نداره، اصل عدم کدام طرفه؟ اصل عدم زیاده با مشتری هست. وقتی اصل عدم زیاده با مشتری هست، او قسم میخوره، این قاعده هست. دیگه بحث این که این موجود باشه این موجود باشه نداریم. و بعضی ها فرموده اند که یقدم قول المشتری مطلقا لانه ینفی زائد. بعد می فرمان این مسئله و این قول قوی هست و فیه قوه، بله اگه اون اجماع ثابت نشه، مثل این که ایشون بیشتر وحشت از این اجماع دارن اگه ثابت بشه، ولی اگه ثابت نشد این طرف قوی هست. و حال این که جمعی از فقها می فرمایند که نه اجماع هم ثابت نشود، ما باز این طرف هستیم، این همون قولی که اول گفتیم. جهت عمدش همون روایت هست، روایت مرسله هست، ولیکن خیلی ها اینجا فرمودن این روایت مرسله مرسله ابی نصر بزنطی هست، احمد ابن ابی نصر بزنطی، و احمد ابن ابی نصر بزنطی از اصحاب حضرت رضا علیه السلام دربارش مطالبی گفته شده، از جمله این که اون ارسال نمیکنه از شخص غیر موثق. و لذا اینطور نیست که به صرف این که حالا ما اینجا بگیم روایت مرسله هست فقیه بتونه از کنارش رد بشه، چون مرسله بزنطی هست و درباره بزنطی مطالب بسیار عالی گفته شده، مخصوصا راجع به همین مرسله هاش. و لذا میبینید که مشهور اون طرف هستند، یعنی با این که میدونن روایت مرسله هست ولی شهرت فتوای فقها این طرف هست، و جهتش همینه که این ابی نصر بزنطی اینطوری که الان گفتن مرسله هست این فورا انسان بتونه بگذره کنار. ولذا الان هم که بعض علمای بزرگ بله فقه را نوشتن در این مسئله، در استدلالشون منظورم هست، اونها این روایت را خیلی روش تأکید دارن و همین را باز گرفتن، سلام علیکم، همین روایت را میگیرند و میگن این روایت بسیار از نظر اعتبار ارزشمند هست ولو مرسله هست و طبقه همی فتوا میدن. ولذا این برخلاف قاعده باب قضا داره عمل بهش میشه. این قاعده باب قضا اینه که مدعی بیه نداشته باشه که مثلا بایه هست، اگه بیه ندارد اون وقت قسم میدیم به شخص مشتری. ولی در این حال مشهور فقها ها اون طرف هستن، این اصل برخلاف باب قضا داره عمل بهش میشه، جهتش همین مرسله ابی نصر بزنطی هست. بعد میفرمایند که این مسئله اگر اجماع بالاخره باشه که خیلی خوب، ایشون حالا شهید ثانی اینطور میفرمایند، ولیکن اجماع بودنش بعیده برای خاطر اینکه علامه علیه الرحمه در تذکره فتوای به قول مشهور نداده، فتوا داده که مشتری قسم میخوره. وقتی علامه در تذکره فتوا داده است که مشتری عرض شود که قسم میخورد، خب ایشون معلوم شد مسئله اجماعی نیست، و الا اگر مسئله اجماعی بود چطور علامه می آمد اختیار می کرد قسم خوردن مشتری را؟ پس منشه اجماع برخلافش نیست و اجماع نیست که باید بایه قسم بخوره. قول ثالثی هم در مسئله داریم. قول ثالث اینه که یتحالفان، بعضی وقتا هست که هم بایه و هم مشتری هر دو باید قسم بخورن و هر دو قسم می خورن، و ما اینطور مواردی را داریم. از جمله موارد گفتن همینجا هست، اینجا باید هر دوشون را قسم بخورن. مورد قسم خوردن هر دو جاهایی هست که قدر مشترکی نداشته باشن که بتونه بگیم این حرف را این آقا میزنه، همین مقدار این یکی هم میزنه، اینا با هم مشترک. ولی در اینجاش هست که اختلاف دارن، چون در اینجاش اختلاف دارن این مثلا اصل عدم داره. مثلا شخص عرشبت که بایه کالا کار نداشته باشه که بایه باشه، میگه من از شما پولی میخوام، یک کسی به یک کسی میگه، اون آقا میگه درسته یک پولی از من میخوای. بایه نه، بایه نه، هم کسی گفته من پولی از شما میخوام، چقدر است؟ میگه 1000 تومان. اون دیگری میگه نه 800 تومان است. خب این در اصل مطلب که اتفاق دارن با هم دیگه، در 800 تومان او قبول داره که میگه 800 تومان، اون دیگری هم که میگه من از شما طلب دارم پولی، 800 تومانش را قبول داره. خب این مقدار قدر مشترک. چیزی که هست اون شخص اول میگه 1000 تومنه، یعنی 200 تومن بیشتر، اون دیگری منکره. خب این جاها جاهایی هست که قدر مشترکی داره، قدر مشترک رو میگیرن میگن هم این قبول داره هم این قبول داره، 200 تومنش میشه محل نزاع. او اصل عدم مثلا داره، اونجا این هست که او قسم میخوره به این که نه من 200 تومن مثلا بدهکار نیستم، مگر این که این شخص این طرفی بینه داشته باشه و شاهد داشته باشه. ولی در اینجا این گفتارهایی که حالا میکردیم تا حالا یه مقدارش که قول دویم باشه، اینجا هم همین کار خواستن بکنن، اینجا هم خواستن بگن که بایه مثلا قبول داره، مشتری هم قبول داره فلان مقدار، ولیکن یه مقدارش مشتری قبول نداره، مثل همونجایی که قسم میخوره اصل عدم میاد. قول ثالث میخواد بگه نه، اینجا مسئله این رقمی نیست، مسئله اینطور نیست که در یه مقداری مشترک باشند و در یه مقداری هم یکیشون پافشاری داشته باشه که من طلب دارم، یکیشون بگه نداری، وقت نسبت به او بگیم اصل عدم هست. اینجا اینطوری نیست. چرا؟ گفتن اینجا یک عقدی واقع شده، یه پدیده ای در خارج آمده، این پدیده عقد که آمده در خارج یا به این وجود آمده که آقای بایع میگه، یا به این وجود آمده در خارج که آقای مشتری میگه. خب این دو تا ادعای رو دو تا وجود هست که طرز وجود عقد چه رقم بوده. وقتی دو ادعا رو دو طرز وجود عقد بوده است، این جای تحالف هست، این هر دوشون مدعی هستن، هر دوشون منکر هم هستن. و به عبارت دیگر مشتری میگوید عقدی که خونده شد و وجود پیدا کرد، یعنی ایجاب و قبولی که آمد در خارج، عبارت بود از این که این فرش فروختن به 800 تومن و من هم قبول کردم، وجود عقد این رقمی را مشتری قبول دارد. بایع میگه نه، وجود عقد این رقمی در خارج بود که من این فرش را فروختم به 1000 تومن، تو هم قبول کردی. پس اینا دو ادعا دارند روی این که وجود عقد در خارج چه رقمی بوده. کار به پول نبرید، بگید 1000 تومن و 800 تومن، و وقت بگید 1800، 800ش مشترک بین هر دوشونه که قبول دارن، یه اختلاف داریم در 200 تومن، 200 تومن اصل عدم داره. این رقم مسئله را تحلیل نکنید تا قول دویم تقویت بشه، بلکه اینجا بیاید نگاه بکنید ببینید ادعا به کجا میخوره. ادعا رو صرف پول نیست، قول سیوم میگه ادعا روی تشخص عقد است، رو وجود عقد است که عقدی که در خارج موجود شد رکن ایجاب داره، رکن قبول داره، ثمن داره، مثمن داره، اینا همه ارکان عقد هستن. عقد تشخصش یعنی وجود خارجیش به این چیزها هست. خب او میگوید بایع که وجود خارجی این عقد عبارت بود از این مثمن و این پول و ایجاب و قبول که رو اینها خونده شد. اون دیگری میگه نه، اصل عقدی که در خارج آمد ایجاب این رقمی و قبول این رقمی، ثمن این رقمی و مثمن این رقمی بود. اینا دوتا وجود هست، اگر دوتا وجود شد این مثل اینه که من بگم این فرش مال من هست، شما بگین اون فرش مال تو هست. اینجا که نمیشه بگیم که یه قدر مشترکی داریم و قسمی مثلا در کار بیاد داره کسی که اصل عدم داشته باشه. نه، اینجا هر دو مدعی هستیم، هر دو هم منکر هستیم. من مدعیم که این فرش مال من هست، منکرم که اون باشه. شما مدعی هستی که اون مال تو هست و منکر هستی که این دیگری باشه. اگر یه جایی مطلب برگشت به ادعا و انکار، هر دو مدعی هستند، هر دو منکر هستند، اینجا جایی تحالف هست، یعنی هر دو وقت باید قسم بخورن و مسئله تحالف پیش میاد. میفرمان که ففی قدر سمن، اگه برادرها آفتاب روتون هست که بیاید جلو، من ناراحت هستم که گرم میتونه، بازم بیاید جلوتر که آفتاب. در مقدار ثمن یحلف البائع مع قیام العین، در مقدار ثمن قسم بایع میخوره با قیام عین، یعنی اگه عین به حال خودش هست، همونطوری که فروختن هنوز موجوده و هستش، خصوصیات هستش، ول مشتری قسم میخوره مع تلفه ها، ولی اگه تلف شده مشتری قسم میخوره. حالا از اینجا متوجه باشید که همین فتوا فتوای خلاف باب قضا هست، ولی که چرا اینطور فتوا ما میدیم؟ علل مشهور بل قیل انه اجماع، ولی ایشون میفرمان و هو بعید و مستنده روایتون مرسله. به این مقدار که ایشون میفرماد مستنده روایتون مرسله، میخواد ضعف این مطلب را برسونه، ولی همین روایت مرسلهی که به نظر ایشون حالا اینجا طوری پرورنده میشه که یه خورده ضعیف جلوه بکنن، همینه که عرض کردیم که نه، خیلی ها همین را تقویت میکنن، میگن این مرسله مرسله بزنطی است و باید گرفتش. وقیله یقدم قول المشتری، بعضی ها فرمودن که وقتی اختلاف دارن که ثمن 1000 تومان بوده یا 800 تومان بوده، هرچی مشتری میگه، مشتری البته همیشه کمتر را میگه، این معلومه دیگه، و وقتی که او همیشه کمتر را میگه مطلقا، یعنی چه فرش باشه چه فرش سوخته باشه، فرزن به نباشه، مطلقا. چرا اینا رو قاعده باب قضا حرف میزنن؟ میگن لعنه ینفی زائد، برای خاطر اینکه شخص مشتری همیشه نفی زائد میکنه، میگه 200 تومان قبول ندارم، ولاصل عدم، اصلا عدمشه، و براءت ذمه شخص مشتری از اون مقدار 200 تومان. قاعده باب قضا اینجا اینه که اگه بایع بینه داره، دو تا شاهد عادل داره که قیمت فرش 1000 تومان بوده، که خیلی خوب او تمام میشه. این بحث مال وقتی که بینه نیست، حالا که بینه نیست کی قسم بخوره؟ قول اول اینه که قسم را بایع میخوره با اون دو تاشه، قول دوم اینه که نه، مشتری قسم میخوره رو قاعده. و فیه قوه، ایشون میفرمان این حرف قویه، ان لم یثبت الاجماع علی خلافه، اگه اجماع نباشه، یعنی اگه اجماع شد البته درست، ولی اگه اجماع نشد نه، این قویه است. ولی عرض کردم که اجماع هم که نباشه، روایت مرسله اینجا عرض شود که صد محکمی هست، نمیشه ازش رد شد فرمودند. بعد میفرمان مع انه خیرت و تذکره، یعنی نمیتونی بگی مسئله هم اجماعی هست. چرا؟ تأیید این که اجماع نیست اینه که همین قول دویم اختیار تذکره هست، علامه علیه الرحمه در تذکره همین قول دویم را اختیار کرده، و وقت اگه اجماع باشه بر قول اول، چطور علامه در تذکره قول دویم را فتوا میده و اختیار میکنه؟ پس معلومه اجماع نیست. ایشون میخوان بگم که این قول دویم قوی‌تر میشه، چون اجماعی برخلافش نی، علامه در تذکره فتوا داده. وقیل یتحالفان، از همین قول دویم که خوندیم و رد شدیم و حالا میخوایم قول سیوم را بخونیم، خوب دقت بکنید که چطور قول دویم با سیوم فرق میکنه. قول دویم مسئله را میره رو ثمن، قول دویم میگه در 1000 تومان که حرف هست، 800 تومانش قدر مشترک هر دو هست، هم بایع قبول داره و هم مشتری قبول داره، 200 تومان زائد بایع ادعا داره، مشتری نفی میکنه، اصل عدم میگیرتش، این رو قاعده باب قضا. قول تحالف میگه چی؟ که میگه و قیل یتحالفان و یبطل البیع، قسم میخورند، حالا میاد طرز قسم خوردنشون، و اصل بیع باطل، اصلا بیع میره کنار، معامله هیچی، فرش مال او، عرشبت که پول مال مشتری پیش خودش. لأن کلا منهما مدعن و منکر، اونا میگن چون هر یک از این بایع و مشتری در این مسئله هم مدعی است و هم منکر. چطور هم مدعی است و هم منکر؟ اینا میگن بحث نیارید رو پول، بحث بیارید رو اساس عقد، این کاری که موجود شده. وقت اونا اختلاف دارن در عقد موجود، پیکره و اساس عقد چی بوده؟ لتشخص العقد بکل واحد من الثمنین، این لتشخص بیان مدعن و منکر هست. چیطور هر دوشون هم مدعی هستند و هم منکر هستند؟ به بیان این که تشخص عقد یعنی موجود خارجی شدن عقد، هر چیزی که بخواد در خارج تشخص پیدا بکنن یعنی بشه موجود خارجی و بشه یکی از جزئیات این عالم. عقد تشخص و وجود خارجیش وابسته به هر یک از ثمن این است. اگه ثمن 800 تومان بوده، عقد موجود شده است به ثمن 800 تومان، و اگر ثمن 1000 تومان بوده، عقد مشخص شده و موجود شده به وجود 1000 تومان. پس بحث را بیارید رو عقد. حالا که بحث را آوردیم رو عقد، او میگوید که این وجود این رقمی بوده، او میگوید این وجود این رقمی بوده، این قدر مشترکی نداره. وقتی مسئله را بیاریم رو عقد تا بگیم این وجود فلان مقدارش قبول هر دو هست و فلان مقدارش مثلا قبول هر دو نیست، اینجا راجع به یک وجوده که این وجود چه رقم پیدا شده. اون میگه این وجود به وجود این رقمیست، اون میگه این وجود به وجود این رقمیست. اون میگه رکنش 1000 بوده، این میگه رکنش 800 بوده، ولی بحث رو خود عقد هست که این وجود این رقمی داریم یا این وجود این رقمی داریم. اینجا وقتی که رو دو طرز وجود بحث شد، هر دو مدعی هستن. او ادعا داره که عقد این رقمی وجود پیدا کرد، اون ادعا داره که عقد این رقمی وجود پیدا کرد. این گونه موارد هر دو میشن مدعی، منکرم هستن. اون میگه اون طوریش نبوده، اونم میگه اون طوریش نبوده. لتشخص العقد بكل واحد من الثمنين. وقتی که این طور شد و هو خیرت المصنف فی قواعده، خود مصنف در قواعد این را اختیار کرده. قواعد اسم کتابی هست از شهید اول علیه الرحمه. و همین طور و شیخه فخر الدین، استاد شهید اول که فخر الدین باشه، فرزند علامه علیه الرحمه، ایشون هم همین را اختیار کرده. پس استاد شهید هم تحالف را اختیار کرده. فخر الدین استاد در کجا این مطلب را فرموده؟ فی شرحه، در شرحی که فخر الدین دارد. شرحی که فخر الدین داره بر چی داره؟ او البته بر کتاب پدرش علامه علیه الرحمه داره. کتاب پدرش علامه علیه الرحمه اسمش چیه؟ اونم اتفاقا اسمش قواعد هست. اون وقت این قواعدی که اینجا نام برده شد، این مال شهید هست، شهید شاگرد پسر، ولی شرح که فخر الدین کرده بر قواعد هست، ولی قواعد مال علامه هست و میره جلوتر، کاری به هم نداره. خب و فی الدروس نسب القولین الی الندور، ولیکن در کتاب دروس شهید اول علیه الرحمه آمده فرموده این دو قول، یعنی هم قول تحالف هم قول قسم خوردن مشتری از اول، این هر دوش نادر هست، ندور داره این. خب طبق نظر دروس وقت چی زنده میشه؟ دوباره مطلبی که اینجا در لمعه هم شهید فرموده که مشهور همون بود دیگه، که این باید ببینیم که فرش سوخته و نیست یا فرش هست. اگه فرش هست بایع باید قسم بخوره برخلاف باب قضا. عرض شود که ندور فرموده است که این ندور داره. حالا جهت این که ندور داره چه هست؟ باز عمده همون روایت مرسله هست. پس این روایت مرسله خیلی چیز عجیبی هست که فقها رو اینطور نگاه داشته و جهتش همون بزمتی هست. حالا به علل مشهور، این بالاخره سه نظر در مسئله. بنابر قول مشهور که باید قسم بخوره اگر عین موجود هست، خب حالا آمدیم که مشتری فروخته، نه اینکه سوخته و نیست، مشتری فروخته به عقد لازم و یه جای دیگه. حالا بعد اختلاف دارن که اون پول ثمن خودشون و معامله 1000 بوده یا 800 بوده. حالا اینجا بگیم عین قائم هست یا بگیم عین قائم نیست، می‌فرمایند عرشبت که دو قول هست، ولی عجبت اینه که این حکم تلف نداره. فرش موجوده، خود تو خونه فلان کس گذاشته، تو اتاق فلان جا گذاشته، که تلف نشده که. پس وقتی که این موجود هست، این باید باز که قسم بخوره، شخص بایه قسم میخوره و 1000 تومان را میگیره. نکته ای که بعضی از علما ذکر فرمودن که نکته لطیفی هست و تأیید حرف بزنطی علیه الرحمه میکنن، بله، یعنی از نظر عرفی منظورم هست اینه که خب وقتی که فرش موجود است میرن نشون میدن دیگه، خب فرش موجوده، خب فرش میرن نشون اهل خبره بدن، خب اهل خبره فوراً میفهمه که کدامش هست. فرش موجوده، بایه با اینکه فرشش موجود هست داره میگه 1000، این معلومشه راه عرفی هم داره فوراً که بی با فرش من موجوده، خب بیارید نشون بدید، ببینید ایتو فرش قیمتش 800 تومان یا 1000 تومان. این هست که انسان میفهمد که اون روایت مرسله با همون ارسالش جهت عرفیت هم همراه داره. پس جای دیگه هم باشه قرار زمینه که همینه، خب یه فرش من تو خونه فلان کسی خونه باید نگاه بکنید، این طوری که بعض بزرگان فرمودن و علل مشهور لو کانت العین قائمه، یعنی تلف نشده، لکنها قد انتقلت ان المشتری انتقالا لازما، به طور لازم منتقل شده به یه جای دیگه، کلبی والعتق مثلا، اینها که لازم هست. ففی تنزیلهی منزلت تلف قولان اجودهما العدم، اجود اینه که نازل منزله تلف نیست، لصدق القیام علیها و هو البقا، برای خاطر این که اونی که در روایت هست اینه که این قائمه باشه، قیام داشته باشه، قیام داشته باشه، اینه به اون رقمی که بوده هستش، خب حالا هستش دیگه، طوری که نشده که، و هو البقا، بقا داره دیگه، لصدق القیام علیها و هو البقا، یعنی اونی که در روایت هست اینه که این قیام به حال خودش داشته باشه، یعنی باقی باشه، خب هستش. و منع مساواتهی للتلف فی العلت الموجبت للحکم، منع میکنیم که مساوات داشته باشد این فروش و این انتقال لازم با تلف در علتی که موجب حکم هست، یعنی به اسمش بذاریم تلف و وقت بگیم مشتری اینجا قسم بخوره، نه این تلف نشده. ولو تلف بعضه، حالا آمدیم عینی بوده که بعضش تلف شده و بعضش هست، اینجا چه کار بکنیم؟ اینجا بگیم عین قائم هست یا نیست؟ ففی تنزیله منزلت تلف الجمیع او بقاء الجمیع، یا این که نه بگیم این باقیست، برای خاطر که یه مقدارش باقیست میشه بگی این باقیست، یا نه واقع مطلب را حساب بکنیم بگیم این یه قسمتش نیست یه قسمتش هست، او الحاق کل جزء به اصله، هر جزئی به اصل خودش ملحق بکنیم، تلفی داریم بقایی هم داریم، بگیم اونی که باقی هست نسبت به اون مثلا بایه قسم بخوره، نسبت به اون قسمتش که تلف شده مشتری قسم بخوره. چه بگیم حالا، کدام رو اختیار بکنیم؟ او جهون، بگیم همش تلف یا همش باقی یا الحاق هر جزئی به اصل، او جهون او جه و حل اول، اینجا اوجه حرف اول هست که همش رو حکم تلف بهش بدیم، چرا؟ لصدق عدم قیامه ها، اینجا میتونیم بگیم بابا این نیست، با اون خصوصیاتی که داشته نیست دیگه، متا با اون خصوصیات نیستش دیگه. الذی هو منات و تقدیم قول البایع، منات و ملاک تقدیم قول بایع چی بود؟ این بود که این باشه، این اینجا نیست چون یه قسمتش تلف شده. ولو امتزج بغیره، حالا آمدین که این ممزوج بغیر شده، اینجا حکم تلف بدیم یا حکم تلف ندیم؟ میفرمان اونجایی که ممزوج میشه دو رقم هست، یک وقت هست که ممزوج میشه ولی تمیز باقیست، یعنی در این حالی که ممزوج شده وقتی انسان با چشم نگاه میکنه معلومه که این بوده که خریده نه اون یکی، این میشه اشاره کرد، مثل این که مثلا گندمی بوده با گندم دیگر، گندمی که خریده با گندم خودش مخلوط شده، ولیکن رنگ گندمی که خریده یه خورده سرخ هست که حالا که با گندم خودش مخلوط شده معلومه اون دانه های سرخ هست که خریده بودیم، ممزوج شده ولیکن تمیز باقی است. ولو اگه بخوان جدا بکنند، حالا این مثلا چندین عمله بخواه چندین روز تا این دانه های سره جدا کنند جدا کنند جدا بکنند، این مشکل، ولی خب معلومه دیگه که تمیز بینشون هست. اینجا میگیم باقی است، اینجا میگیم عینش باقی هست. چند تاش مثلا اهل خبره ممکنه رو طبق اون فرمایشی که بعضی‌ها فرمودن عرض کردن میبینن میگن اینها بله بایع درست میگه مثلا، ولی اگه نه به طوری ممزوج شده که دیگه تمیز باقی نیست، مثل این که مثلا شکر بوده آمدن آب کردن مثلا با آب لیمو یا با یه چیز دیگری مزج این رقمی، اونجا ها میگیم تلف شده. ولو امتزج بغیره فان بقیت تمیز و این اثرت تخلیص، اگه تمیز باقیست هرچند تخلیصش یعنی جدا کردنش از هم مشکل باشه، خب فل این و قائمه، اینجا میگیم این موجود است. و الا فوجهان و عدمهو اوجه، اونجا عدمش اوجه است. لعدم صدق القیام عرفن، چون عرف دیگه اینجا نمیگه که شکر موجود است. چرا؟ فان ظاهره انه اخص من الوجود. نکته مطلب چیه؟ نکته این هست که ما یه وجود داریم، یه قیام العین. کلمه وجود مرادف با قیام العین نیست، ولو قیام العین هم بقا میخوایم معناش بکنیم، ولی با هم فرق داره. قیام العین یعنی باقیست به همون طوری که بوده، اینم دنبالشه، ولی وجود یعنی هستش همینقدر. البته شکر که وجود پیدا کرده وقتی که میکنه سکنجبی، جزء عدم که نشده که، معدوم که نشده که، هست. ولیکن در این حالی که هست میتونیم هم اسمش بذاریم قیام العین؟ نه، اسمش قیام العین نمیتونیم بذاریم. قیدی داره که اینجا اون قید موجود نیست. فان ظاهر القیام این هست که اخص از وجود هست. وجود اعم، هر دو حالتش رو شامل میشه، ولی اینجا ظاهر اینه که قیام اخصه. اخصیت چند به همین جهتی که عرض کردیم. ولو اختلفا، مسئله دیگر نه، اون موجوده، اون موجوده، خانه موجوده دیگه، او هم داخل معامله بیه باشه، اونها موجوده، این موجود داخل در بیه. ولو اختلفا فی تعجیله، مسئله دیگر، هرگاه که اختلاف دارن در نقد و نسیه، مثل این که بایه میگه آقا بنا بوده سمن نقد میگه، او میگه نه بنا بوده که مثلا نسیه باشه و تأخیر اصلا درش بوده، یا هر دو قبول دارن که نسیه، ولی بایع میگه نسیه بوده برای یک ماه، مشتری میگه نه نسیه بوده برای دو ماه که بیشتر مثلا باشه. و همینطور اگر که مشتری میگوید که رهن بنا بوده بیدی، یعنی بنا بوده که این عین که من میفروشی یه رهنم همراش باشه که اگه یه وقت معلوم شد که این عین تو تقلبی هست، دزدی مثلا هست، یه چیزیه، رهن معلوم باشه از او استفاده بکنن. یا ضامن بنا بوده بیدی، این فرش که من میبرم یه کسی هم ضامن باشه که اگه بعد مثلا درست از آب در نیومد، اون ضامن خلاصه من داشته باشم که بتونم مال خودم را مثلا یا به جای اون فرش چیزی به دست بیارم. خب اینجا حالا اختلاف هست، بایه همه اینها رو منکر هست، ولی مشتری ادعا داره. حالا که مشتری ادعا دارد، اینجا کی باید قسم بخوره؟ بایه قسم میخوره. چرا؟ برای خاطر این که عمه همه این هاست. اونجایی که بایه میگوید که نقد بنا بوده، مشتری میگوید نسیه، یعنی مدت، اصل عدم مدت است دیگه. معمولا معامله ها نقد دیگه، معمولا معامله ها بایه میخواد پول زود گیرش بیاد، مدت خلاف اصله. پس در مسئله اول از عدم الاجل با الف، عدم اجل هست. در مسئله دوم بایه میگه یک ماه مدت بوده، اون میگه دو ماه، مشتری میگه از عدم دو ماه هست، خب باز اصل عدم، از عدم رهن هست، برای خاطر که رهن باید ثابت باشه، ثابت که نیست اصل عدم داره دیگه. و همینطور عرض شود که زامن و رهن و همه اینها، اینه که میفرمان ولو اختلفا فی تعجیله ای سمن و قدر الاجل الا تقدیر اتفاقه ما علی فی الجمله، و اونجایی که اختلاف دارن در مقدار مدت بر فرض اتفاق بایع و مشتری در اصل اجل، یعنی اصل اجل در مسئله دویوم مسلم که نسیه بوده، مدت مثلا داشته، ولی که اختلاف در مقدارشه، و شرط رهن اختلاف دارن در شرط رهن، او زمین اختلاف دارن در شرط زامن، ان البایع، یعنی یک کسی زامن بایع شده باشه، همه اینها یحلف البایع لأصالت عدم ذالک کلی. خیلی خوب، و این مسئله می فرمان مبتنی بر اینه که غالبا این حرفا عرشبت که به طرف بایع می چربت و درسته، غالبا بایع پول نقد می خواد، غالبا نسیه را کمتر می کنه، غالبا نمی خوان رهن بدن، غالبا نمی خوان ضامن بدن، معمول اینه دیگه، وقتی که معمول دنیا معمولا اینه، خب اصل عدم ها میره به طرف عرشبت که شخص بایع، وقتی که اصل عدم این طرف قسم هم اون میخوره، و هازا مبنیون علال غالب من ان البایع یبدع التعجیل، بایع درخواست تعجیل داره، یعنی او پول زود میخواد، وقتی که بایع در دنیا معمولا پول زود میخواد، کی میشه مدعی؟ این کلمه یدعی را یدعی باب قضا نگیریدا، او میخواد تعجیل را، پس کی میشه مدعی؟ اونی که عجل با الف، اونی که همزه، اونی که میگه تأخیر، اون میشه مدعی، پس مشتری میشه مدعی، آقای بایع که ادعای تعجیل داره میشه منکر، وقتی شد منکر اصل عدم همراهشه یا قسم میخوره، یدع تعجیل، این یدع یعنی میخواد، یا ید تعجیل مثلا، او ید او وقت باید باشه، او یده ای هست، یعنی میخواد تعجیل را، و تقلیل العجل، او میخواد تقلیل عجل را، حیث و یتفقان علا اصل تعجیل، هر جام اصل تعجیل باشه بازم کمش مال اوه، حالا وقتی که کمش مال اوه اصل عدم همراهشه، ولی حالا آمدیم یه جایی برخلاف همین شد، اگر یه جایی هست که بایع برخلاف این حرفا میزنه، یعنی بایع میگوید که بنا بوده نسیه باشه یک ماهه، مشتری آمده پول بده، اون میگه نه معامله نسیه بوده و من پول تحویل نمیگیرم، این جریان ها اون وقتا بیشتر بوده، حالا ممکنه گاهی باشه، اون وقتا پول ها از دلی که سنگین بوده، نگهداری چند گونه مثلا پول حالا آورده، اون نه جا داره نه حفظش، خطر مثلا اینها، این بوده که خیلی وقتا اون وقتا معامله نسیه بوده، برای خاطر اینکه این پول حالا اونجا باشه مثلا میمونه براش، بده خودش نمیتونه حفظ بکنه، حالا این حرفا هست، حالا آمدیم مشتری از این طرف گرفته، بایع از این طرف گرفته، خب حالا که بایع از این طرف گرفته و میگه نسیه بنا بوده، مدت بنا بوده، مشتری میگه نه آقا مدت بنا نبوده، الان پول رو تحویل بگی، خب اینجا کی میشه مدعی؟ اینجا بایع اتفاقا میشه مدعی، چون مدعی عجل هست و اصلا عدم همینه، وقتی که اصلا عدم همینه، مشتری اینجا همین اصل عدم را داره، مشتری اینجا میگه که نسیه نبوده و عرشبت که عجله بوده و اصل عدم عجله است، پس کی قسم باید بخوره؟ مشتری اینجا قسم میخوره، فلو اتفق خلافه صدعا خوبل عجل، او ادعای عجل کرد، او طوله یا ادعای طول میکنه، مشتری میگه یک ماه بنا بوده، بایع میگه دو ماه بنا بوده، لغرض یتعلق به تأخیر القبض، غرضی بایع داره که اینجا تعلق گرفته به اینکه تأخیر باشه در قبض پول، چون سابقا خوندین که قبضی که مثلا دو ماه دیگه وقتشه اگه مشتری بیاره واجب نی بایع حالا قبول بکنه که زودتر هست، خب اینجا قدم قول المشتری للعصد، از عدم این ادعایی که بایع اینجا میکنه، مسئله دیگر و کذا یقدم قول البایع لو اختلفا فی قدر المبیع، و همینطور مقدم داشته می شود قول بایع اگر اختلاف داشته باشند در قدر مبیع، مثل این که بائع میگوید که مثلا 3 کیلو بنا بوده که مثلا من این متاع را به شما بفروشم، او میگه 4 کیلو بنا بوده. خب اینجا معلوم هست که بائع که میگه 3 کیلو بوده قولش با اصل همراه، اصل عدم 4 کیلو هست که زیادتر هست، پس بائع قسم میخوره. و کذا یقدم قول البائع لو اختلف فی قدر المبیع للاصل. بعد ایشون دوباره میخوان برگردن حرف مسئله اول رو یه خورده زنده بکنن. میفرمان حالا ملاحظه بکنید اینجا که اختلاف در مقدار مبیع هست، فقط یه قول داریم و اون اینه که هر شما که بایع قسم میخوره، به خاطر اینکه بایع طرف کم رو همیشه میگیره، بایع میگه 3 کیلو بنا بوده بدم، همیشه طرف کم مال او هست، مشتری میگه 4 تا. خب اصل عدم با کیه؟ اصل عدم با بایع هست، پس سرراست گفتن بایع قسم میخوره. ولی در مسئله اول که اختلاف رو پوله و اونجا معمولا مشتری میخواد کمش بگه، اونجا معمولا اینه دیگه، در این حالی که مأمور اینه که مشتری کم میگه و اصل عدم هم باعشه، ولی ملاحظه کردید که 3 قول در اون مسئله بود. میفرمان و قد کان ینبغی مثله فی قدر الثمن، سزاوار بود که مثل اینی که حالا خوندیم، فقط یک کلمه لیل اصلی گفتیم و رد شدیم، مثل همین هم در مسئله قدر الثمن باشه، اونجا بگن مشتری قسم بخوره لیل اصل به نسبت الال مشتری، لولا روایه، اما اگه اون روایت نبود. و درست هم هست، الان مرازم فرمون که حتی ادعای اجماع شده، ادعای شهرت شده بر اون طرف، یعنی بایع قسم میخوره، این جهتش همینطور که حالا اینجا دارن اشاره میکنن همین روایت بزنفی هست که اهمیت داره. این بحث تمام شد. ولا فرق بین کونهی مطلقا او معینا. حالا همین مسئله که خوندیم، حالا که اختلاف در قدر مبیع دارند، وقتی که اختلاف در قدر مبیع دارند، یک وقت هست که مبیع مطلق هست، یه وقت معین هست. یه وقت مثال اینه که 3 کیلو 4 کیلو، اون میگه 3 کیلو، اون میگه 4 کیلو، یه وقت اینطوره. یه وقت هست که نه، معین هم هست، نه 3 کیلوی مبهمی خاصی، مثل این که هر شب که بایع میگوید که این فرش بنا بوده که شما ببرید، او میگه نه، هم این فرش بوده هم اون فرش، اینطور معین میکنند. ولا فرق بین کون مبیع مطلق که آدرس نداشته، خاص نبوده، مثل 3 کیلو 4 کیلو بوده، یا معین باشه که هاز صوب فیقول و بل هوه بل آخر، یعنی بایه میگه این جامه بنا بوده فقط ببرید، مشتری میگه نه این هست و دیگری، ولی مسائل رو معینه همش. هازا اذا لم یتزمن الاختلاف فی الثمن که بعتو که هازا صوب به الف فقال بل هو بل آخر به الفین و الا قویت تحالو. میفرمان که این مسئله که حالا داریم میخونیم که اختلاف در قدر مبیع دارند و میگیم بایع قسم، این در صورتیه که اختلاف در ثمن نباشه، یعنی هر دو قبول دارن که ثمن یکی، ثمن یه مقدار، ولی چیزی که هست بایع میگه که اینه به تنها بوده، مشتری میگه نه این مقدار بوده و اون مقدار با این ثمن، اما در اصل ثمن اختلافی درشون نیست. ولی اگر آمدیم این اختلاف اولی با اختلاف دومی هم همراه شد، بایع میگوید این فرش به تنها بوده با 1000 تومان، اینطور مشتری میگه نه این فرش و اون فرش بوده به 2000 تومان، در ثمن اختلاف، در مثمن هم اختلاف. اگه اینطور شد، این قدر مشترکی نیست، اون یه رقم ادعا داره و ثمن و مثمن و همه چیز، اون یه رقم ادعا داره ثمن و مثمن و همه چیز، اونجا جای تحالف هست، یعنی اونجا بالاخره هر دوشون قسم میخورن که حالا شرح تحالف میاد. هازا اذا لم یتزمن الاختلاف فی الثمن، این در صورتی هست که متضمن نباشد این مسئله و این اختلاف در مبیع اختلاف در ثمن را. اینجا متوجه باشیم که این الاختلافی که در کلام هست مفعول هست و فاعل یتضمنو هوئی هست که بر میگرده به اختلاف در قدر مبیع. یعنی این حکمی که خوندیم در صورتی است که متضمن نباشد اختلاف در قدر مبیع اختلاف در مقدار ثمن را، یعنی ایتو نباشد که دویومی هم همراه داشته باشد. مثل کجا؟ مثل اینکه بایع میگوید بعتو که هاذا الثوب به الف، میگه من این جامعه را به شما فروختم، این جامعه را به 1000 تومان. اما مشتری میگه چیز؟ مشتری میگه دو جا اختلاف هست. فقال بل هوه، ای که شما میگی درست، ول آخر، یعنی یه مبیع دیگری هم جزش بوده، به الفین، ثمن هم 2000 بوده. خب اینجا همه جاش اختلاف هست. و الا اگه این طور شد که مثال این باشه، قضیت تحالف، اینجا جای تحالف هست، اذ لا مشترک هنا یمکن الاخذ به، اینجا یه قدر مشترکی نداریم که بگیم قدر مشترکی رو میگیریم. در بقیهش نزاع دارن، وقتی که در بقیهش نزاع دارن وقت اصل عدم جاری بکنیم. اینجا اصل یک عقد این رقمی با یک عقد این رقمی، حالا کدام از اینها بوده؟ اون میگه این بوده، اون دیگری میگوید اون بوده. البته همینجا بعضیا گفتن که ما بحث رو میبریم رو قطعه های خاص، میگیم 1000 و 2000. خب 1000 از 2000 قدر مشترک قبول دارن، 1000 تومنش قبول ندارن. فرش یکیش قبول هست یکیش قبول نیست. اما چیزی که هست گفتن این رقمی نمیشه همه جا این تکه پاره ها رو هی تکه پاره کرد و تکه پاره کرد و عرشبت که قدر مشترک و اینها درست کرد. همون طوری که در قول دویوم اونجا داشتیم، این عقدها پیکره خودشون رو باید اینجاها حساب کرد. او یه رقم عقد ادعا داره یه وجود، اون دیگری یه رقم وجود عقد را ادعا داره. وقتی دو تا وجود دو تا پدیده محل بحث است، این دو چیز مختلف هستن، دو نحو وجود مختلف میشه و مدعی و منکر هستن، جای تحالف هست. و فی تعیین المبیع، هرگاه اختلاف در تعیین مبیع دارند، اختلاف دارند که مبیع کدام بوده، بایه میگه این بوده، اون میگه نه اون یکی بوده، اختلاف در مبیع هست. کما اذا قال بیتو که هاذا الثوب، این جامه بوده، فقال بل هاذا، میگه نه اون جامه بوده. اینجا چه کار بالاخره باید بکنن؟ یتحالفان، اینجا جای تحالف هست. حالا ملاحظه میفرمایید که اینجا هیچ قدر مشترکی نداره، چون دوتا وجوده، اون میگه وجود این فرش، اون میگه نه اون وجود بوده، اینجا جای تحالف هست، برای خاطر که قدر مشترک نداریم، یتحالفان. و الا حالا یک کسی اینجا بیه که فرش یکی متراژ بکنن 3 متره، فرش اوکی هم متراژ بکنن 2 متره، وقت بگن در 2 متر اتفاق دارن، در یکیش اختلاف دارن، در 1 متر اصل عدم داریم، پس فرش 2 متری بهش میدیم. این کار رو دیگه نمیان بکنن، بانی که میشه فرضش بکنی. خب بگیم فرش 3 متری و 2 متری دیگه خب میشه کم و زیادش کرد، ولی نه، اینجاها رو وجود حساب میکنن، میگن وجود این فرش و وجود اون فرش، قدر مشترکی نمیگیرن. اونجا هم همینطور، حالا میاد بله نتیجه تحالف. و فی تعیین المبیع تحالفان لدعاء کل منهما ما ینفیه الاخر، چون هر کدام ادعا داره چیزی را که اون دیگری نفی میکنه، اون میگه این نیست، اون میگه اون نیست، اون میگه این هست، اون میگه اون هست. به حیث لم یتفقا علی امر و یختلفا فی ما زاد، ایتو نیست که اتفاق بر یه چیزی داشته باشن. در مسئله بده مالی غالبا ایتوره، در 1000 تومان و 500 تومان بده اختلافی، خب 500ش میگن مسلم، 500ش اصل عدم، اونجاها درست اتفاق بر امری هست و اختلاف در مازاد، ولی اینجاها که ایتور نیست. و هو ضابط تحالف، یعنی ضابطه این که هر دو باید قسم بخورن همینه که به امری اتفاقی و امری که بشه نفیش بکنی اختلاف در مازاد بر نگرده. و هو ضابط تحالف فیحلف کل منهما، حالا قاعده تحالف چیه؟ هر کدام یک قسم میخورن. خب قسم که میخوان بخورن، محتوای قسم چیه؟ یعنی قسم میخورن که چی چیز؟ این قسم میخوره که حرف تو درست نیست، اون هم قسم میخوره که حرف تو درست نیست، بر نفی ادعای دیگری قسم میخورند. نه اینکه این قسم میخوره که حرف من درسته، اون هم قسم میخوره که حرف من درسته. نه، این قسم میخوره که حرف تو درست نیست، اون هم یه حرف تو درست نیست. و هو ضابط التالف فیحلف کل منهما یمینا واحده الا نفی ما یدعیه الاخر. یک قسم میخوره بر نفی ما یدعیه الاخر. خب اینجا حالا میخوایم بگیم که دو چیز در این قسم نیست. این رقم باید قسم بخوره که حالا گفتیم، اون دو رقمی که نیست چیه؟ لا الا اثبات ما یدعیه. اینا قسم نمیخورن که حرف من درسته، این رقم قسم نمیخورن. اونی که میگه این فرش، قسم نمیخوره که والله این فرشه. اونم که میگه اون فرش است، قسم نمیخوره که والله این فرش است، این رقم نه. بله، نتیجه یکی هست، ولیکن اونی که در باب قضا مطرح هست بر نفی حرف دیگری قسم باید بخوره تا حرف دیگری رد بشه. اثبات هم درسته، ولی اونی که صریحا حرف دیگری را نفی میکنه کدام است؟ اینه که بگه حرف تو درست نیست. این تو او صریح تر در نفیه. لا الا اثبات ما یدعی خودش، ای تو قسم نخوره. ولا جامعتن بینهما، و همینطور قسمی که جامعه بین نفی و اثبات هم هست نمیخوره. یعنی قسم نمیخوره که والله حرف من درست است و حرف تو درست نیست، اینم نمیخواد. فقط هر که قسم میخوره که حرف تو درست نیست، همین کافیه. لا الا اثبات ما یدعی ولا جامعتن بینهما. این جامعتن صفت یمینن هست که اون سطر اول داشتیم. فیحلف کل منهما یمینن واحدتن الا نفی ما یدعیه الاخر. لا یمینن، این بعد از لا یمین بیارید، لا یمینن الا اثبات ما یدعیه ولا یمینن جامعتن بینهما. یمین جامعه هم نمیخوره چون کلمه یمین مؤنثه. خب حالا قسم که خوردن چه میشه؟ فاذا حلفا انفسخ العقد، وقتی که اینها قسم خوردن عقد منفسخ میشه. و رجع کل منهما الى عین ماله او بدلها، اون وقت رجوع میکنن هر یکی از اینها به عین مال خودشون. فرش میشه مال او، پولم میشه مال او، در صورت که باشه البته. او بدلها، اگرم یه وقت نیست باید بدلش به هم دیگه رد بکنند. و صلی الله علیه محمد و آله طاهرین. اللهم صلی علی محمد محمد و آله طاهرین. از دنیا تمر رو و تزر رو و تغر. حضرت امیر علیه السلام در کتاب شریف نهج البلاغه هست که برای دنیا سه جهت ذکر کردند. فرمودن از دنیا تمر، دنیا همین هر لحظه داره رد میشه، بر لب جوی نشین و گذر عمر ببین. یعنی انسان اگه لب جوی آب بنشینه که آب دائما داره رد میشه، این همین تمثل گذشتن عمر انسان. عمر و وقت انسان هم همین دائما مثل جوی آب داره رد میشه. پس از دنیا تمر رو و تزر رو داره رد میشه. اینطور نیست که اگه انسان حواسش جمع نباشه به نفعش رد بشه، ضرر هم داره میزنه و رد میشه، خسارت هم داره به انسان میزنه و رد میشه. مگه اینکه انسان خیلی متوجه باشه و دقیق باشه که عمرش به بطالت نگذره. خاصیت سیوم میفرماد اینه که و تغور، انسان را فریب میده، انسان را فریب میده و گول میزنه و کلاهی سر انسان میگذاره که بعد که انسان یه خورده متوجه میشه میبینه خیلی فریب خورده و خیلی کلاه سرش رفته. از دنیا تمر رو و تزر رو و تغر. در جای دیگری حضرت امیر علیه السلام فرموده است الفرصتو تمر رو مر صحاب، یعنی فرصت و نوبت این مثل ابر در گذر هست، مثل ابر داره میره. الفرصت و تمر رو مر صحاب. در حدیث دیگری فرموده از حضرت امیر علیه السلام الفرصت و سریعت الفوت بطیعت العود، یعنی فرصت و نوبت کار برای انسان این خیلی زود از دست انسان میره. الفرصت و سریعت الفوت، خیلی زود رد میشه. حالا زود رد میشه، اگه زودم به سر وقت انسان می آمد یه چیزی بود، ولی نه، بطیعت العود وقتی هم که رفت دیگه دیر بر میگرده، ایتور ایتور دیگه به سر وقت انسان نمیاد. این برای بیان این هست که انسان خیلی باید از وقت خودش استفاده کنه. وقتی از دنیا تمر، وقتی از دنیا و فرصت انسان مثل ابر میگذره، وقتی دیر برمیگرده به سر وقت انسان و زود میره، این خیلی باید حالا وقتی را که داره قدرش را بدونه برای خاطر این که استفاده و بهره ها ببره. بله، به همین مضمون شعری یادم آمد که خیلی خوشم آمد، او روز دیدم و نوشتمش که قدر وقت ار نشناسد دلو کاری نکند، قدر وقت ار نشناسد دلو کاری نکند، ای بسا غصه که از این حاصل ایام بریم. یعنی اگه دل دیدار نباشه و از وقت استفاده نکند، این بعدش خیلی پشیمانی باید بنشینه بخوره، خیلی ندامت نصیبش میشه. خدا انشاءالله همه ما را موفق بداره که از وقتمون کمال استفاده را بکنیم انشاءالله.